أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. كلام در روايات قسم أول از طائفه هفتم در روایات قاعده الزام بود. در این قسم به چهار طائفه اشاره می کنیم که سه طائفه اون گذشت. طائفه اول جواز اخذ مسلم ثمن خمر و خنزیری که ذمی فروخته و این ثمن به هر دلیلی میخواهد به مسلم منتقل شود. طائفه دوم اگر ذمی خمر و خنزیری فروخت ثمن را اخذ نکرده مسلمان شد، جایز است اخذ ثمن. طائفه سوم اگر مسلمی خمر و خنزیر ذمی را تلف کرد ضامن است. طائفه چهارم اگر ذمی یا حتی اهل حرب مهر را خمر و خنزیر قرار دادند و بعد مسلمان شدند، بخواهند مهر اون زن را بپردازند، قیمت خمر و خنزیر را محاسبه می کنند. چنان که مشاهده می کنید هر چهار طائفه از قسم اول از طائفه هفتم مربوط است به روابط مالی مسلم با کافر نسبت به اموالی که اگر خود مسلم اون اموال را به دست می آورد مالک نبود. خود مسلم اگر خمر و خنزیر بفروشد مالک نیست، اما با طرف عنوان تعامل مالی با اهل ذمه این اخذ مجاز می شود. اگر این چهار طائفه دلالت بر قاعده الزام بکند جزء شواهد و ادله‌ای خواهد بود که از اون استفاده می کنیم قاعده الزام اختصاص به تعامل با مخالفین ندارد، بلکه در مورد اهل ذمه هم جاری است. در طائفه هفتم روایت از عبید بن زراره بود، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، که یک نصرانی و نصرانیه‌ای ازدواج می کنند، مهرشون مقداری خمر یا خنزیر است، قبل از دخول اسلام می آورند، بحث مهرشون چگونه است؟ امام می فرماید ینظر کم قیمت الخنازیر و کم قیمت الخمر و یرسل بهی الیها ثم یدخل بها و هما على نکاههما الاول. نسبت به سند این روایت مناقشه ای نیست، مگر در مورد جناب قاسم ابن محمد الجوهری که توثیق خاصی ندارد، ولی چون از کسانی که ابن ابی عمیر که لا یروی ولا یرسل الا امن یوثق به از او حدیث دارد و چنین افرادی مثل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی اگر مستقیم از یک راوی نقل کردند، این جزء امارات وثاقت است. از نظر سید سیستانی خلافاً لسید الخویی، همین نقل مستقیم ابن ابی عمیر از قاسم ابن محمد الجوهری دال بر وثاقت اوست، فعلیه تکون الروایه معتبره. ما هم مفصل قبلن در مباحث اصول و نیز به مناسبت در فقه به این مطلب رسیدگی کرده ایم و ثابت شد که یکی از قرائن خوب برای وثاقت راوی نقل مثل این سه بزرگواری است که لا یروون الا امن یوثق به. پس روایت از نظر سند مشکلی ندارد، از جهت دلالت هم باز مثل سه طایفه گذشته دلالت می کند بر این که اون حکم زیقی که ما در اسلام نسبت به سمن و مهر خمر و خنزیر داریم، اون حکم زیق در محدوده ذمی که مسلمان شود اجرا نمی شود، بله خود خمر و خنزیر داده نمی شود ولی قیمت اون به عنوان مهر پرداخته می شود. البته لا یخفا که در فقه به این مسئله که می رسند در کتاب و نکاح یک روایت دیگری هم مطرح است و آن روایت طلحه است که مفادش این است که در چنین جایی مهر تبدیل به مهر المثل می شود نه قیمت مهر المسما. این یک بحث فقهی است و ما فعلا در صدد این بحث که بحثی اختصاص به کتاب و نکاح دارد نیستیم. این چهار طائفه از روایات قسم اول. برگردیم به همون پرسشی که مطرح بود، آیا این صحت در سمن خمر و خنزیر و موارد دیگری که از جواز سمن خمر و خنزیر بیان شد دال بر صحت واقعی است در ارتباطات کفار با اموال، یا نه یک صحت حکمیه است؟ حضرت آقای سیستانی می فرماین هاذهی هی الروایات التی یمکن الاستدلال بها لصحت الواقعیه للارتباطات بین الكفار و الاموال و ظهر بانه لا یستفاد من هذه الروایات الملکیت الواقعیه بل المستفاد منها ان المسلمین و کذالک الکفار بعد اسلامهم یعاملون مع المعاملات الصادره منهم معاملت الملکیه، یعنی آثار ملکیت مترتب است حکمن، یعنی یک ملکیت تنزیلیه است، یعنی یک حکم ثانوی است در مقام تعامل با اون اموالی که ذمی به انسان منتقل می کند. فتبین ان الحق مع صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه حیث ذهب الى الملکیت تنزیلیه فی قبال المحقق حیث ان ظاهر کلامه فی الشرائع هو الملکیت الواقعیه. یادتون باشد در بحث اوائلی که در طائفه هفتم داشتیم، محقق فرمود ولو عقد الذمیان علی خمر او خنزیر صح لانه یملکانه. این سخن ظهور در ملکیت واقعیه و صحت واقعیه داشت، در حالی که صاحب جواهر رضوان الله علیه به سوی ملکیت حکمیه و صحت حکمیه از باب اقرار آنها علی ما فی ایدیهم و عدم جواز تصرف ما در این خمر و خنزیر و نیز قاعده الزام وارد شدن، اون کلمه قاعده الزام فعلا بماند، اون چه از سخن صاحب جواهر مورد تأیید سید سیستانی است همین نکته است، و اون این که این ملکیت ملکیت حقیقیه نیست، این صحت صحت واقعیه نیست. تمام. در اینجا یک تعلیقی عرض می کنیم که در حقیقت توضیحی است با بیان بنده از مختار صاحب جواهر که مورد قبول سید سیستانی نیز قرار گرفت. خواهش میکنم توجه کنید به این مطلب، چون در بسیاری از موارد راه گشاست. ما در دو جا کلمه اخذ به قدر متیقن را به کار میبریم. یکی در ادله لبیه است که مقصودمان این است، چون در ادله لبیه لفظی در کار نیست، نمی توان از لفظی اطلاق گرفت، پس اطلاق لفظی در ادله لبیه کل اجماع جا ندارد. اینجاست که معمولاً گفته می شود در موارد شک به قدر متیقن اکتفا می کنی. مثلا اگر تنها مدرک عفو در مورد صوب مربیه که نیاز به تطهیر برای هر نمازی ندارد، فرض کنیم تنها مدرک اجماع باشد، روایتی در کار نباشد. شک کنیم آیا این حکم فقط در مورد سبیه هست، پسر بچه، یا در مورد سبیه هم جاریست. چون مدرک عفو علی المفروض اجماع است و اجماع از ادله لبیه است، باید به قدر متیقنش که سبی باشد اکتفا کرد. این یک مورد از مواردی که ما واژه لزوم اخذ به قدر متیقن را به کار میبریم. اینو داشته باشید. مورد دوم اونجایی است که می‌خواهیم یک خلاف قاعده مسلمه و حکم قطعی را مرتکب بشویم، به عنوان یک تبصره‌ای که وارد شده. در همین مثال صوب مربیه، حالا فرض کنید دلیل ما اجماع نیست، اساساً دلیل روایت است. در این روایت اگر واژه سبی به کار برده شود، خوب عنایت کنید به این نکاتی که میگم، بگوید عفو شده است از نجاست صوب مربیه برای نماز و گفتند روزی یک بار بشوید کافی است، بول سبی اگر اصابت کرد. نمی توانیم از بول به سایر نجاسات تعدی کنیم، چنان که نمی توانیم حتی از سبی به سبیه نیز تعدی کنیم. چرا؟ چون حکم علا خلاف القاعدت القطعیه در مورد نجاست و عدم جواز نماز در لباس نجس هست که حکم مسلمیه، نمیدانیم تا چه حدی باید از این حکم مسلم خارج بشویم. آیا در مورد دم و غائط هم بگیم عفو شده؟ آیا در مورد سبیه هم بگوییم عفو شده؟ فرض این است دلیلی هم بر تعمیم نداریم. اگر دلیل بر تعمیم داشتیم که مشکلی نبود، دلیلی هم بر تعمیم نداریم، چه باید بگوییم؟ چون اصل حکم و عدم جواز نماز در صوب نجس جزء مسلمات فقه است، در خروج از قاعده اولیه و این حکم قطعی باید به همون قدر متیقن که در خود روایت آمده است اکتفا کنیم. لذا ما باشیم و همین دلیل حق الغاء خصوصیت از بول را نداریم. ما باشیم و این روایت حق تعدی از سبی به بول سبیه نیز نداریم. میگوییم در این حکمی که علا خلاف القاعدت الاصلیه هست، کلمه بول سبی آمده و لا بدیم از اکتفاء به قدر متیقن. این در صورتی که در روایت واژه بول سبی آمده باشد. هشتنگ حواس با من. اگر فرض کنیم در روایت این باشد که عفو شده است از نجاستی که در صوب مربی است، نه کلمه بول در اینجا آمد، نه کلمه سبی آمد. اینجا چه باید گفت؟ در موارد شک آیا مرجع اون قاعده اولیه است که با توجه به اون بین مربی و مربی تفاوتی نیست، یا مرجع اطلاق این روایت در مورد عفو است؟ اینجا نکته ایست دقیق که ان شاء الله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.